سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فهم هستم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 10 فوریه 2024 و 21 بهمن 1402. امروز ابتدای گزارش در مورد کمک‌های دریافتی عزیزان و بعدش با وجود آن که راستش نمی‌دونستم امروز راجبه آنچه که در غزه می‌گذره صحبت بکنم، ولی سالگرد در واقع 21 بهمن 45 سال روی کار آمدن خمینی و جمهوری اسلامی و در نتیجه به نظر من لازمه که راجب آنچه بر سر ما رفت و این انقلاب داستانش چی بود و اینکه به اینجا رسیده که میبینیم که یک معجل پیچیده است که حالا اگه فرصت شد صحبت میکنم. بنابراین بیشتر برنامه راجب در واقع انقلاب 57 خواهد بود و تبعاتش و پیامدهاش تا به امروز اگه برسیم، بازم در هفته های آینده بازم راجبش صحبت میکنم. تا یادم نرفته من هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، تعطیل زمستانیه و بعدش هم نوه ها رو نمیشن جوری، در حال اونا هم یه حقی دارن. شبت که بنابراین شنبه 17 فوریه خدمت عزیزان نخواهم بود. ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از پیت میدو در کانادا 100 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1000 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 150 دلار، از فینیکس آریزونا 50 دلار، از ساوت بلویت در ایالت ایلینویز 100 دلار، از وست هیل در کالیفرنیا 100 دلار، از وست ونکوور در کانادا 50 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از کوونتری در انگلیس 25 دلار، از کلن آلمان 105 دلار، از شهر نیویورک 200 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از آنهایم کالیفرنیا در مجموع 100 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار و از فرزنو در کالیفرنیا 100 دلار. به این ترتیب میرم روی بحث امروز. گرچه اکنون به چیز دیگری جز سرنوشت مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه غربی نمیتوانم فکر کنم، اما اگر صحبت امروز را به رویداد انقلاب 57 و پیامدهای آن اختصاص ندهم، اطمینان دارم که عزیزان اعتراض خواهند کرد و به راستی جای دارد که در این شرایط جهانی به غایت خطیر بدانیم که بر سر ما چه رفت و آینده کشورمان چه خواهد بود. بعد من اینو اضافه کردم که آنچه در مورد انقلاب 57 خواهم گفت صرفا تجربه شخصی خودمه. در تمام این مواردی که من صحبت خواهم کرد اختلافات عمیق وجود داره، بنابراین منم خاطرات خودم رو در واقع موقعی که آدم یه چیز رو تجربه میکنه بخشی از خاطراتشه و در واقع بهش اعتقاد داره، موقعی که آدم تجربه شخصیش باشه. در مورد آنچه که در 50 سال گذشته در واقع گذشته اختلاف شدید وجود دارد و از این رو تأکید دارم که آنچه درباره این وقایع قبلا گفتم و باز هم میگویم تجربه شخصی خودمه. بنابراین با این مقدمه ایزان هفته گذشته البته دو تا خبرها عبارت هست اینه که در واقع نیروهای نظیم یعنی ارتش اسرائیل که امریکا به طور کامل کشتشه و به نظر من آخرین سفری که بلینکن داشت چراغ سبز داد که در واقع مردم غزه رو شروع بکنه در منطقه رفح بمبارون کردن و حمله کردن که شاید بتونن در واقع دروازه ها رو باز بکنن و مردم غزه رو به صحرای سینا بفرستن. چون من هفته گذشته گفتم که به دلایلی که برشمردم این کار امکانش بسیار پایینه. هنوزم دولت مصر نپذیرفته، منتها اگه عزیزان نیویورک تایمز همین امروز رو بخونن ببینن که به دلیل احتیاج وحشتناکی که به پول داره آقای اسیفی و به دلیل فشارهایی که صهیونیست‌ها و دولت امریکا داره بهش میاره ممکنه دروازه رو باز بکنه و در واقع یک نکبه یا یک فاجعه جدیدی مثل سال 47-48 به وجود بیاره و مردم غزه رو به اصطلاح از خانه و زندگیشون امکان داره. باید دید، یعنی الان با اطمینان خاطر با دنبال کردن تمام خبرها نمیتونم بگم که این امکان پذیر نیست. البته مذاکرات هنوز در قاهره ادامه داره و گفته میشه که شاید امیدهایی برای حداقل یه آتش‌بس موقت برای اینکه مردم صدها هزار از گرسنگی دارن میمیرن و مطلقا تقریبا جلوی هر گونه کامیون اینا رو یک بخش از بسیار مردم اسرائیل اومدن نده میذارن هیچ کامیونی وارد بشه که مردم از گرسنگی بمیرن. مصممم که در واقع قتل عام و قتل عام بکنن مردم غزه رو و البته مردم کرانه غربی رو هم. هدفشون نابودی اکسرمینیشن یعنی انهدام و نابودی کامل مردم فلسطینه، این هدفشونه. حالا باید دید که به اصطلاح موفق میشن یا نه. خبر دوم البته مصاحبه ایه که با آقای تاکر کارلسون با پوتین داشت روز سه‌شنبه. عزیزان باید ببینن که خانم کلینتون اکسل عملش چی بوده و روزنامه نیویورک تایمز دو تا مقاله مفصل چه فحاشیایی به تاکر کارلسون و چطور اینا رو سوزونده که پوتین حقایقی رو درباره هم تاریخ اوکراین که اصلا کشوری به نام اوکراین چجوری به وجود اومده که یک کشور ساختگیه و این جنگ چگونه آغاز شد اینا نمیتونن تحمل بکنن و باور نکردنیه که اینا چه اکسال عمل شدیدی و چطور سوختن واقعا. به هر حال اینم خبر دیگه ایه که البته تا الان که من میخوندم در سایت همین اکس یا در واقع چیش که گذاشتن تا الان 100 میلیون نفر دیدن این مصاحبه رو. من بعد این بحث رو راجع به چیز من مطلب رو اینجوری آغاز کردم، در چند بحث خواهم گفت که به طور کلی شرایط در زمان شاه چجوری بوده و چرا انقلاب شده، چون بعضی میگویند دستمان بشکند که انقلاب کردیم، پایمان بشکند که انقلاب کردیم. بعد از این که صحبت خواهم کرد که چرا مردم در 57 انقلاب کردن، چه کسی اومد روش سوار شد و بعد موقعی که اینا سوار شدن چه کردن تا به امروز که مردم دوباره یک بخش از جامعه دوباره دلشون میخواد محمد رضا شاه بیاد برگرده. به هر حال چنین هموطنانی که به دلیل خشم و ناراحتی شدید از اوضاع کهنه چنین میگویند، باید دست کم تاریخ 100 سال اخیر کشورشون رو مطالعه بکنن تا دریابن چرا انقلاب 1357 اتفاق افتاد. از این جهت من چند تا کتاب از بین صدها کتاب اینجا آوردم که دوباره اطمینان دارم که عزیزان با این کتاب آشنا هستن، ولی لازمه که دوباره اینا معرفی بشه یا به نوعی این یک مشوقی باشه برای اینکه عزیزانی که میگن دستمون بشکنه پامون بشکنه ببین تاریخ کشورشون رو مطالعه بکنن و ببینن چرا این انقلابات دلیل داره که اتفاق میفته، حالا به دلیل ضعف نیروهای ترقی‌خواه اگر یه نیروی ارتجاعی میاد سوار میشه اون مطلب جداگانه ایه، ولی خود این انقلاب به چه دلیلی صورت گرفت، اتفاق افتاد. اینه که من چند کتاب بنیانیه که باید معرفی بشه. یکی کتاب یروان ابراهامیان ایران بین دو انقلاب که هم ترجمه خوبی شده و هم الان جز کتابای کلاسیک شده در خود امریکا و در جاهای بسیار انگلیسی زبان، اطمینان دارم که به زبانهای دیگه هم ترجمه شده، الان جز کتابای کلاسیک شده که از زمان قاجار میگیره و میاد بین دو انقلاب، یعنی انقلاب مشروطیت تا انقلاب 57، تمام اینا رو دقیق باز میکنه. بنابراین این جزء کتابهای به قول معروف جزء واجباته که مطالعه بشه. دومین کتاب به نظر من که فوق العاده مفیده عبارت از کتابیه که جان فوران با یک ترجمه درجه یک احمد تدیان جزو مترجمین درجه یک که گروندریشه رو هم ترجمه کرده، مقاومت شکننده که این یکی کتاب از زمان صفویه میگیره و میاد از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی. به نظر من کتاب درجه یک و فوق العاده لازمیه. ولی کتاب دیگه ای هم که میتونه راجع به احزاب و نیروهای سیاسی مفصل صحبت کرده کتاب عظیمیه که واقعا تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران که زنده یاد دکتر یونس پارسابناب. دکتر یونس پارسابناب این کتاب رو در دو جلد نوشته که این جلد دومشه که من دارم و عزیزان نشون میدم. کتاب عظیمیه واقعا این جلد دومش به هر حال. ولی علاوه بر اونها با وجود آن که من در 28 مرداد تقریبا هر سال کتاب درجه یک یروان ابراهامیان رو باشم، به تو به انگلیسی کودتا که دکتر زرفشان ترجمه درجه یکی ازش کرده، هموطنان ما باید بدونن که در 28 مرداد چه اتفاقی افتاد. در حال حاضر بخش‌های آدمای اجنبی پرستی مثل صادق زیباکلام، مثل موسی غنی نژاد، مثل محمود سریع‌القلم و بقیه ایل و تبار این وطن فروشا تسلط داره بر جامعه. که فرزند صادق زیباکلام یکی این یک قیام ملی علیه دکتر مصدق بوده و نه علیه شاه. اینان که الان فکرشون در روزنامه های متعدد و زنجیره‌ای واقعا اصلاح طلبا تسلط بر فکر و ذکر مردم داره، این کتاب رو و کتاب بعدیش رو من کتاب نسبتاً چیزی بعد 600 تا حساب فهرست مآخذ داره. ولی باز هم کتاب های دیگه لازمه که خونده بشه. یکی از اونا ما باید بدونیم، خود من کتابی Devil's Game یا بازی شیطانی که رابرت درایفوس نوشته و جریان قدرتگیری خمینیه، یعنی در واقع از فرصفت که سید اسدآبادی شروع میکنه در قرن 19 هم اواخر قرن 19 هم و آغاز اسلام سیاسی که اساس اواخر قرن 19 هم چطور انگلیس پشت این قضایا بوده و همینطور اینا تقویت کردن. حالا صحبت خواهم کرد که از اسلام سیاسی به عنوان یک اهرم، به عنوان یک وسیله، به عنوان یک حربه چطور برای نابودی نیروهای ترقیخا یعنی نیروهای ملی و چپ اینا استفاده کردن. تاریخ این رو رابرت درایفوس در واقع به دقت رفته و یه تحقیق عظیمه، در اینکه رابرت درایفوس خبرنگار هست منتها یک محقق یا در واقع یک مورخ هم هستش. کتاب دیگه ای که فوق العاده بازم لازمه کتابیه که تریتا پارسی نوشته. من این Devil's Game ترجمه شده، بازی شیطانی در واقع بازی با شیطانه، حالا راجبش یه مقدار صحبت خواهم کرد. بازی با شیطان صحیح تره ترجمه چیز، ولی به صورت بازی شیطانی ترجمه شده. این یکی من ترجمه فارسیش رو ندیدم، Treacherous Alliance، یعنی در واقع اتحاد خائنانه، نشون میده که رابطه در واقع جمهوری اسلامی با شخص خمینی، با امریکا و با اسرائیل. اطلاعات فوق العاده جالبی توی این کتاب هستش، برای اینکه این در واقع برپایه تز دکتراش این کتاب رو نوشته سویدا پارسی و در حدود با 140 نفر از سران هم سیاسی هم نظامی که در ایران که در اسرائیل و چه در امریکا مشاهده کرده، برای اینکه در واقع به اصطلاح بهش برای تز دکتراش فکر میکنم یکی از پروفسورهای دانشگاه شاید جانز هاپکینز زیر دست اون در واقع دکتراشو گرفت، از اون اجازه میگیرن و در نتیجه میتونن بیان و با خیلی ها به اصطلاح مشاهده بکنن. در پایه اون این کتاب رو نوشته که حقایق بسیار مهمی توشه که حالا هینه این اصطلاح بحثی که خواهم گفت اصطلاح اینا رو بهش اشاره میکنم که چه اطلاعات دست اول و جالبی داره که اصلا چجوری به اصطلاح این انتقال قدرت از شاه به خمینی چجوری صورت گرفته. بعضی دیگر بنابراین بعضی از عزیزان میگن که دستمون یا پامون بشکنه که انقلاب کردی، باید تاریخ ایران رو مطالعه بکنم که در زمان شاه به طور مختصر، من حالا چون گفتم خودم از درون این گذشتم بنابراین خاطرات خودمه، ولی بعضی های دیگه هم میگوین از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. حتی انسان میهندوشه چون مهندس بازرگان اینا میگفت، چنین گفته نیست، پایه علمی نداره هیچ وجه. باید به تاریخ جهان در 500 سال اخیر و سلطه نظام سرمایه‌داری توجه کرد. تاریخ ایران از تاریخ سلطه‌گری روسیه تزاری در قرن 19 و از تاریخ امپریالیسم انگلیس و امریکا از قرن 19 تا به اکنون جدا نیست. همین جوری از ماست که بر ماست، تقصیر خودمونه، کاملا غیر علمیه چنین حرفی. از این رو مطالعه رشد، گسترش، دوره صعود و نزول نظام سرمایه‌داری باید مطالعه بشه. ارتباط تنگاتنگ با سرنوشت کشورمون داره. از این رو بنابراین با این مقدمه لازم است مقدمه دیگری را باز بکنم، با اون این که دست کم از دوران انقلاب مشروطه تا کنون در ایران 4 گروه اجتماعی ابراز وجود کردن. همه اینا را ما باید در نظر بگیریم تا بفهمیم که چه بر سرمون رفته و الان کجایی. اوضاع کنونی به گذشته داره. ببینیم این 4 تا نیرو چیه. 1. نیروهای وابسته و یا سرسپرده به اجنبی که از زمان قاجار سرسپردگی و وابستگی وجود داشته تا به امروز. سرسپردگان یا وابستگان به روسیه تزاری، انگلیس و یا امریکا. دربار قاجار ما میدونیم کاملا درسته که با انگلیسی هم سر و سری داشتن، ولی بیشتر وابستگیشون به دربار تزار بوده. حتی نیروهای مذهبی، حالا صحبت خواهم کرد، شیخ فضل‌الله نوری، اشرافیت زمیندار و ملاک و بعدش در دوران بعد از قاجار دربار پهلوی شامل اشرافیت زمیندار، سرمایه داران وابسته. بنابراین نیروهای وابسته و سرسپرده 1. 2. نیروهای ملی طرفدار استقلال و اعتلاء ایران و رشد صنعتی به کشاورزی ایران شامل فراهانی بزرگ در زمان محمد شاه، امیر کبیر در زمان ناصرالدین شاه که چه بر سر اینا آوردن و با تحریک چه کسانی امیر کبیر رو با بالش خفه کردن عزم خان فراهانی رو و امیر کبیر رو چطور رگ زدن در حمام فین قاشان. چه کسانی پشت این قضایا بودن و بالاخره دکتر مصدق و دنباله هاش. سومین نیرو، نیروهای کمپ به ویژه پس از انقلاب اکتبر که اون خودش داستان مفصلی داره که اینا رو گروان ابراهامیان دقیق اینا رو باز میکنه در ایران بین دو انقلاب. اگه عزیزان میخوان بسیار میره برای اینکه در واقع گروان ابراهامیان اون واقع که داشت برای این کتاب کار میکرد، یعنی تز دکتراش، در واقع منم تو همون کتاب خونه این که اون کار میکرد، باتلر لایبری، این به اصلا کتاب خونه باتلر توی دانشگاه کولومبیا که همینجوری زیرو میکرد تمام اسناد و مدارک رو برای تزش بود راجب حزب توده. بعد این اصلا چیزش رو تز دکتراش رو مثل تریتا پارشی که به اصلا کتابی که نوشته دنباله یه رسال تز دکتراشه، اروان ابرامی هم به همین ترتیب گسترشش داده و کتاب رو نوشته. بنابراین نیروهای چپ رو مفصل بیان میکنه و بالاخره نیروی چهارم روحانیت شیعه که خود این شامل هم نیروهای وابسته و محافظه‌کاره که سلاله شیخ فضل‌الله نوریه و کاشانیه و دنباله هاشه که فدایان اسلام باشه، ولی در بین روحانیان ملی وجود داره که در زمان مشروطیت طباطبایی و بهبهانی سیدین، دنباله هاش آیت الله زنجانی، آیت الله طالقانی که اینا چه بر سرشون رفت موقعی که گروه اول به قدرت رسیدن، و بالاخره روحانیون رادیکال مثل آیت الله برقعی و خیابانی. بنابراین یک دست نیست روحانیت شیعه. موقعی که ما راجع به روحانیت شیعه صحبت میکنیم فکر نکنیم که یک دسته. این یک نمای کلیست، شک وجود ندارد که با رشد نیروهای مولده و تغییر در ساختهای اقتصادی و به تبع آن ساختار اجتماعی و فرهنگی در این نیروهای اجتماعی در واقع اصلا اینا تغییر میکنند، ثابت نمیمونند. الان صحبت خواهم کرد که فرجن در بین همین نیروهایی که به قدرت رسیدن یه تعدادشون در واقع به اصطلاح الان میهنشون رو دوست دارن. الان صحبت خواهم کرد. حال ببینیم در زمان شاه پس از کودتای 28 مرداد این گروه های اجتماعی چه شرایطی داشتن؟ اینجا من به طور مختصر وارد اوضاع زمان شاه میشم که خود من از سال 1347 به بعد، برای اینکه ما میدونیم در واقع کودتای 28 مرداد که اتفاق افتاد اون موقع من کلاس پنجم بودم دبیرستان و چند سال بعد از اون چه زجری ما میکشیدیم، ولی بعدش من مثلا اومدم به امریکا، موقعی که برگشتم دارم راجع به اون 1347 دارم صحبت میکنم. حال ببینیم در زمان شاه پس از کودتای 28 مرداد این گروه های اجتماعی چه شرایطی داشتن؟ دربار و اشرافیت زمیندار که در واقع قبل از اصلاحات ارضی و سرمایه‌داران وابسته کمپرادور اینا تسلط کامل داشتن. اینایی که در واقع اشرافیت و دربار تسلط کامل، وابستگی حکومت به اجنبی کامل و تمام عیار بود، چرا که نتیجه کودتای انگلیسی امریکایی بود، ما میدونیم 28 مرداد بود. در اون زمان ساواک که وسیله اصلی سرکوب، شکنجه و زندانی کردن نیروهای مخالف بود، توسط اینتلیجنس سرویس انگلیس و CIA و موساد برپا شده بود و تعلیم و آموزش دیده بود. همین آقای پرویز ثابتی رو کی تربیت کرده بود؟ عجودی رو، حسینزاده رو، حسینی رو، اینایی که ما رو شکنجه می دادن. تمام اینا رو توسط موساد و CIA تربیت شده بودن و سایه شوم و خوفناکی. اینا رو من برای نسل جوان دارم میگم که ما چرا انقلاب کردیم، چرا مردم ایران انقلاب کردن که حالا میگید دستمون بشکنه، پامون بشکنه. و سایه شوم و خوفناکی بر کشور انداخته بود. ساواک طی سالها پس از 28 مرداد ده هزار نفر از نیروهای ملی و مترقی را دستگیر، شکنجه، زندانی و صدها نفر از بهترین فرزندان کشورمون رو اعدام کرد. درسته این رژیم نه صدها، هزاران نفر رو شکنجه و اعدام کرد، ولی در زمان شاه هم صدها نفر از بهترین فرزندان کشورمون اعدام شدند. ده ها هزار نفر شکنجه شدند، سالها تو زندان گذروندند و سازمانهای سیاسی رو به کلی از هم متلاشی کردند. عزیزان باید بدونن اینایی که من میگم که الان چقدر کتاب در ایران وجود داره و در زمان شاه این کتابا فقط یه کتاب غرب زدگی مثلا مال آل احمد 3 تا 4 سال زندانی داشت، کتاب مادر مکسیم گورکی 3 تا، میدونی چه شکنجه هایی دادن به خاطر همین کتابا. این تعریف از جمهوری اسلامی نیست، ولی باید نسل جوان بدونه که در زمان شاه چی بوده و چرا ما باش مخالفت کردیم. من اینجا خاطرات خودم رو گفتم که من بعد از اینکه برگشتم 1347 1348 یک گروه، اونایی که از خارج اومده بودن در دانشگاه درس میدادن، شاه تصمیم گرفت که اینا رو به جای اینکه 2 سال خدمت سربازی بکنن برن و 13 هفته تعلیمات نظامی ببینن، که منم یکی از اینا بودم. ما 120 نفر یه گروهان بودیم و ما رو بردن پادگان فرح‌آباد در اینکه تعلیم نظامی ببینیم، همین به اصطلاح M1 یا M16. ما اون موقع تیراندازی میکردیم و امسالوم و امسالوم، به اصطلاح تعلیمات نظامی اولیه 13 هفته ای. من این خاطره رو برای عزیزان گفتم که فرزن خود من به چه دلیل با شاه سرم به سر مخالفت کردم. توی همین پادگان فرح‌آباد یک کیوسک بود که روزنامه می‌فروخت و از جمله روزنامه کیهان اینترنشنال که به زبان انگلیسی بود. من هر وقت که در واقع کار به سر تعلیم اون چیز می‌شد، توی تابستون بود و سایه یکی از این ساختمون ها می‌نشستیم، من روزنامه کیهان اینترنشنال رو می‌گرفتم می‌خوندم. یه روز گفتم یه گروه داشتن می اومدن از خیابون اصلی پادگان فرح‌آباد و من دیدم که انگلیسی صحبت می کنن. نزدیکمون که رسیدن دیدم یه افسر امریکایی جلوه و سرهنگ، حالا اسمش یادم رفته ولی قبلا اسمش هم گفتم، مثل یه نوکر دنبال این افسر امریکایی بود. افسر امریکایی در اومد بهش گفت اینا دارن روزنامه میخونن، نفس ندارن روزنامه بخونن. ستوان روشنگی که به اصطلاح مال گروهانمون بود اومد روزنامه رو از دست من گرفت انداخت توی آشغالدونی. موقعی که اینا گذشتن من به گروهان سرگروه همین به اصطلاح چیز ستان هوشنگی بهش گفتم. من تازه از امریکا برگشتم. تو امریکا که بودم شهروند درجه دو بودم، اومدم تو مملکت خودم شهروند درجه دو هم. اگه تو از من روزنامه رو گرفته بودی هیچ اشکالی نداشت، ولی یه افسر امریکایی این روزنامه رو از دست من گرفت تو مملکت خودم. نسل جوان این چیزها رو باید بدونه. دو، نزدیک به 50,000 مستشاران نظامی، سیاسی و اقتصادی اجتماعی امریکایی انگلیسی در ایران بودند که بر تمام وزارتخانه‌ها تسلط کامل داشتند. بودجه یعنی درآمد نفت زیر نظر آنان خرج می‌شد. جاده‌ها طبق نقشه سنتو و ناتو، قبلش سنتو داشتیم، و ناتو کشیده می‌شد و رادارهای ناتو تو همین خوزستان موقعی که ما می‌رفتیم می‌دیدیم رادارهاشون رو بالای کوههای ایران. نه تنها شوروی بلکه کشورهای اطراف را زیر نظر داشت و دولت ایران تبدیل می‌دونیم به ژاندارم منطقه شده بود. در ظفار شاه چی کار کرد؟ انقلاب ظفار رو چطور باشی کسی رو بروی کرد؟ و از بزرگترین خریداران اسلحه بخش عظیمی از پول نفت برای خرید اسلحه از امریکا و شخص شاه دست کم هفته یک بار با سفرای انگلیس و امریکا ضمن تنیس بازی به خوردن چای شیرینی آخرین خبرها رو به سفرهای انگلیس و امریکا می داد و دستورات لازم را می گرفت. اینا تو خاطرات ویلیام سلیوان اومده، از خودم نمی دام. خود اونایی که سفرهای انگلیس و امریکا بعدا ما می دونیم گیرن و خاطراتشون می میشن. داشتن کتاب هایی چون غرزدگی آل احمد و ماکینگوری از نظر فرهنگی فیلم های هالیوود تسلط کامل داشت که خود من کیلومترها می دویدم تا فیلم های هالیوود رو ببینم و تحت تأثیرشون بودیم. لباس پوشیدن در میان طبقات متوسط و بالا، تقلید از غرب، آن هم غرب دهه 60 که من میدونم چه نوع لباسی میپوشیدم. دهه 60 در امریکا که هیچ خانه‌ای با شرایط اجتماعی و فرهنگ عمومی اکثریت بزرگ مردم نداشت و تنها ما میدونیم که آخوندها سوء استفاده‌ای از این قضیه کردن. سوء استفاده نیروهای مذهبی و روحانیت مرتجع و فرصت طلب قرار می گرفت. از این مسئله فوق العاده نینی جوپ و انسالوم و انسالوم. رژیم حالا ببینیم نیروهای مذهبی چطور قدرت می گیرن. رژیم اگر نیروهای چپ را دستگیر، شکنجه و یا اعدام می کرد و نیروهای ملی را زیر فشار قرار می داد، اگه اعدامشون نمی کرد زیر فشار قرار می داد و یا زندانی می کرد، نیروهای مذهبی به نظر من کاملا آشکار الان و بعدا با دستور ارباب نه تنها برای تبلیغات مذهبی از طریق مساجد، تکایا، مراسم مذهبی، به ویژه اعیاد مذهبی و عزاداری های مذهبی کاملا این چیزها را تشویق میکرد ساواک، بلکه نشریات متعدد آنها و کتاب هایشون را به راحتی منتشر و گسترش میداد. در حال یک کتاب مکسیم گورکی چیز داشت؟ زندانی داشت. خود شاه ما میدونیم مرتب به مشهد برای زیارت میرفت، آخوندها را مورد ملاتفت قرار میداد. بسیارشون از این آخوندهایی که ساواکی بودن و بعد به قدرت رسیدن بسیاری از اونها که با قدرت رسیدن ناشواتی بودن و حتی رفتن به حج با لباس احرام کلی راجبش تبلیغ میکرد، عکساش توی همه جا به اسلام با لباس احرام حج. و در زمان او نه صدها بلکه هزاران عرصبت که چیز نسخه برپا شدن که عباس میلانی پروفسور معروف عرصبت که کتابی که راجب شاه نوشته راجب این قضیه نوشته که در زمان شاه تبلیغات مذهبی، مساجد، تکایا، روزخونی، عزاداری، سینه‌زنی و زنجیرزنی چطور تشویق میشد و گسترش پیدا کرده بود و در آنها صدها هزار طلبه مدرسه حقانی زیر نظر سواک برپا شد و در آنجا ما میدونیم صدها و تنها صدها بلکه هزاران طلبه عملا برای گرفتن قدرت و قاضی شهر اینا قاضی شهر شدن که احکام در واقع اعدام توسط کی؟ این همه بهشا اعدام و صدور احکام اعدام بعدی تربیت شده. من فکر میکنم همین رئیسی و همین پور محمدی و اینا در همین مدرسه حقانی تربیت شدن. در چنین فضایی از یک سو به دلیل سرکوب و ممنوعیت نشریات ترقیخا نشریات چپ و ملی عرصبت و حجوم راست جهانی در سطح جهانی ایشان اینا بعد دیگه حالا بر میگرده قبلن من اشاره کردم که اوج جهان چرا به طرف راست و به طرف مذهبی شدن رفته بود فقط ایران نبود. تمام اینا ارتباط پیدا میکنه دهه 60 که من در امریکا بودم گهگاهی حالا به دلایلی به بعضی از کلیساها ها من می رفتم یه مش پیروپاتان اونجا بودم. دهه 80 که من برگشتم کلیساها ها پک پر از بچه تا پیرمرد و پیرزن دلیل داره. دهه 60 جامعه امریکا مثل یه دیگ جوشان بود به طور کلی. دهه 60 نیروهای چپ، نیروهای ملی، نیروهای ترقیخا سازمان داشتند، مردم رو بسیج می‌کردند، مردم توی خیابون بودند، یعنی مردم ملجعی داشتند برای اینکه جذب بشن. چپ باشگاه داشت، گرد همایی داشت، سخنرانی داشت، چای شیرینی می‌داد. به دهه 80 که می‌رسیم به دلیل افول شوروی، به دلیل افول چپ، به دلیل صعود راست مردم اون ملجع رو، اون جاها رو، اون باشگاه ها رو، اون گرد همایی ها رو از دست دادن و مردم همیشه دنبال یه جایی می‌گردن برای اینکه از نظر روانی خودشون رو ارضا بکنن. در نتیجه در امریکا به کلیسا پناه بردم. الانش هم همینطوره. در این که اوجا نه تنها از نظر فقر بلکه از نظر فشارهای سیاسی طوریه که حداقل میرن اونجا یه کشیش میاد براشون این مقدار دعا میخونه خودشون رو راحت میکنن میان بیرون. در خود ایران هم همینطور. بنابراین مسئله فقط در ایران نبود که در زمان شاه مردم همه مسلمان شده بودند، مذهبی شده بودند. این یک پدیده جهانی بود و باز ارتباط به مراحل مختلف سرمایه‌داریه که در دوران شکوفاییش مردم احتیاجی ندارن که متوسل به چیز بشن، در حالی که موقعی که وارد بحران میشه و سرکوب‌ها شروع میشه و غیره و غیره و جناح راست میاد و قدرت میگیره مذهب هم گسترش پیدا میکنه. بنابراین هجوم راست در سطح جهانی از یک سو و عقب نشینی نیروهای چپ غیر مذهبی و رادیکال شدن چپ مذهبی و اعتبار این نیرو و ما میدونیم آقای علی شریعتی حسینی ارشاد رو براش سواک گذاشت به صلاف عالیت بکنه برای اینکه در برابر در واقع چپ ها که به دلیل دشمنیش با چپ از سوی رژیم اجازه استفاده از تریبون داده شده بود و بازاریان مذهبی نیز با ما میدونیم که بازاریان هم در این موقع با اونایی که طرفدار در واقع چیز بودن فدایان اسلام بودن اینا علیه شاه در واقع شروع به فعالیت کرده بودن و ما میدونیم که علی منصور رو اینا ترور کردن. بنابراین تعدادی از اینها اعدام شدن توسط شاه، تعداد دیگرشون توی زندان اومدن که من باشون توی زندان قصر بودم و حالا صحبت خواهم کرد که اینا کیا بودن و بعد چه نقشی اتفاقا در انتقال قدرت و قدرتگیری خمینی داشتن و طی چه پروسه این صورت گرفت. در مجموع جامعه مذهبی شده بود و عزیزان باید نسل جوان شاید ندونه که قبل از انقلاب جامعه چقدر مذهبی شده بود. ایستادگی خمینی و بازاری‌های طرفدارش در برابر دربار و شعارهای ضد امپریالیستی و در واقع ضد کاپیتولاسیون که می‌داد اینان کمک بزرگی به جو مذهبی جامعه کرده بود. حالا این بنابراین یک بخش از مذهبی‌های دست راستی مجاهدین اولیه که حنیف نژاد و بدیع زادگان از رهبریشون بودن که از ما میدونیم از نهضت آزادی جدا شده بودن و دست به مبارزه مسلحانه زده بودن و سپس چند نفر از آنها توسط سواک اعدام شده بودن و از این جهت اعتبار مجاهدین در زمان شاه به طور عظیمی بالا رفته بود. شمار زیادی از آنها زندانی شده بودن. همه و همه این عوامل اعتبار آنها را در جامعه ایران بالا برده بود و در مجموع محبوبیت آنها میان مردم به مراتب از نیروهای چپ، چپ غیر مذهبی یعنی چریفا، چریکای فدایی بالاتر بود. اینا رو دیگه من شاهد و ناظرش بودم. بیان این مقدمه در مورد محبوبیت مجاهدین از آن جهت ضروری است که بدانیم نیروهای مذهبی زندانی شده در دوران شاه به جز یک گروه کوچکی که با آقای کاظم بجنوردی بودن هر سبت از دو گروه اصلی در زندان تشکیل می شدن. از اینجا به بعد این اهمیت داره، این خاطراتی که به نظر من از زندان لازمه بازم نسل جوان بدونه. یکی مجاهدین بودن که گرایش چپ داشتن و به دلیل نوشتن جزوه اقتصاد به زبان ساده که در آن از کارگران و زحمتکشان طرفداری شده بود از سوی سواک اینا را اسمشون گذاشتن مارکسیست اسلامی نام گرفته بودن. حالا ببینید این چه اهمیتی پیدا میکنه. در عمل نیز ما میدونیم فرزن بین مسعود رجبی و گروه جزنی رابطه کاملا تنگاتنگی وجود داشت توی زندان، برای اینکه هر دوشون در واقع یکی مذهبی بود ولی چپ بود، دیدگاه چپ نسبت به کارگرا و زحمتکشان داشت و چریکا هم همینطور، فدایان هم همینطور. در عمل نیز رابطه بین رهبران در حالی که مذهبی های وابسته به فدایان اسلام که قتله منصور نامیده می شدن که طرفدار خمینی بودن سفرشون از مجاهدین جدا بود و به هیچ رو نظر مثبت نسبت مجاهدین نداشتن. منتها به دلیل محبوبیت مجاهدین در جامعه و اکثریت و نفوذ آنها نسبت به قتله منصور و فدایان اسلام گروه اخیر چندان ابراز وجودی نداشتن در اون زمان. سفرشون رو جدا کرده بودن، با پلیس خوشبش می کردن غذای مخصوص خودشون رو داشتن، حتی لیوان بلوری داشتن که ما به هیچ وجه حق نداشتیم، تا اینکه در سال 1654 چه چیزی اتفاق افتاد. دلم میخواد این رو نکته‌ای که مهمه و در میان نیروهای سیاسی زلزله تمام عیاری به وجود آورد و به این قرار بود که بخشی از بقایای رهبران مجاهدین که در بیرون ماندن و مخفیانه زندگی می کردن و قرار با خوندن چند جزوه و یا کتاب مارکسیستی خود را مارکسیست اعلام کردن در بین از مجاهدین و علیه بخش مذهبی مجاهدین نه تنها قیام کردن بلکه تصمیم و از بین بردن آنها گرفتن. این خودش داستانیه که چه کسایی از این مجاهدین به اصطلاح مارکسیست شده در زندان چیز کردن، طرفداری کردن و چه کسانی انتقاد کردن از جمله این جامعه، به طوری که خانه های تینی و اموال و اسلحه مذهبی های مجاهدین رو مصادره و ما میدونیم مجید شریف واقفی رو سر قرار به طور فجیعی به قتل رساندن و برخی دیگر از اعضای مذهبی مجاهدین را بی خانمان کردن که سواک تمامش آنها را شکار بکنه، از جمله صمدیه لبات رو. با ورود این خبرها در درون زندان یک زلزله سیاسی کم نظیر اتفاق افتاد. فقط اونایی که تو زندان بودن میدونن که چه زلزله اتفاق افتاد و عواقبش چی بود، که نه تنها گروه قتله منصور یعنی طرفداران خمینی از آن بلا فاصله استفاده کردن و باطن خود را آشکار ساختن، که بارها من گفتم حاجی عراقی برای من چایی درست میکرد، بعدش من نجس شدم بعد از این اتفاق، و سواک و CIA قشنگ میدونست که داستان چیه، بلکه هم سواک و هم CIA عالی ترین استفاده را از آن کردن، از این کاری که آقای فرسوی که تقی شهرام و بهرام آرام انجام داده بودن و خودشون رو مارکسیست های قلابی اسم گذاشته بودن. سواک CIA عالی ترین استفاده را از این قضیه کرد. سواک تمامی طرفداران خمینی رو در اواخر سال 1354 برد، ما میدونیم اواخر سال 1354 یا ناپدید شدن از بند چهار اوین چیز قصد ناپدید شدن. بعدن که من رفتن اوین دیدم که آقایان آره در بند یک تشریف دادن و در بند یک زندان اوین جمع کرد و زیر نظر پرویز ثابتی و عزودی حسینزاده شکنجگرهای معروف به مدت یک سال روی آنها کار کرد، یعنی کینه و نفرت نسبت به مجاهدین و چپها در اینها دامن زد تا در اواخر سال 55 یه دفعه من عکس این آقایان رو حاجی عراقی و حاجی انواری و حاجی امانی و حبیب الله حسکر اولادی رو دیدم دارن به شاه سپاس میگن، کسا من تعجب کردم در این که تا اون موقع 10 سال زندانی کشیده بودم، هر از 4-5 سال دیگه از زندانیشون مونده بود. سواد از این مسئله مسیحه چه استفاده ای کردم. پس از اون که شماری از آنها رو پای تلویزیون آورد به شاه سپاس گفتم و آنها رو آزاد کردم. فهم گفتم سردستشون حبیب الله عسکر اولادی بود، ولی حاجی انواری، حاجی امانی، حاجی عراقی اینان بازاریانی بودن که میبایست شرایط درونی ورود خمینی رو آماده می کردن و سواک می دونست. بعدش عراق از نجف سر دارد، عراقی از نجف سر دارد. کسی را که از زندان اومده بود بیرون سواک اجازه خروج از کشور می داد. هر سبت که قبلن از طریق مساجد، تکایا و بسیج و فرستادن هزاران طلبه به هزاران روستای ایران به همراه کاست های سخنرانی های خمینی فضا و جب و عمومی را به نفع رهبری خمینی آماده کرده بودند. تمام اینها برنامه ریزی شده. در صورت که حالا بنابراین این جب در داخل آماده میشه، مردم مذهبی شدن به دلایلی که گفتم، و بعدش کاست های خمینی هزار وارد ایران میشه و هزاران طلبه رو فرستاده بودن به دهات و اونجا تبلیغ میکردن. حالا ببینیم وضعیت شاه چجوریه. شاه نه تنها مریض بود و جانشینی نداشت، پسرش 14-15 سالش بود و اصلا نمیتونست جانشینش بشه، بلکه آغاز به خودسری کرده بود و راجع به قیمت نفت، دستگاه های ارتباط جمعی که زیر سیطره صهیونیست ها هستن، عزیزان مصاحبه هاشو باید حالا سلطنت علاقه مرتب این چیزاشو میزن که بینگن ببین چه انقلابی بود، چه حرفایی زده، چطور در برابر امریکا ایستاده. اواخرش یه نفر چیز شده بود، گندگویی میکرد. اما آنچه سرنوشت او را رقم زد این بود که نه تنها با عراق وارد جنگ نشد، بلکه قرارداد الجزیره رو با صدام حسین امضا کرد. نکته فوق العاده مهمه. صهیونیست ها مصمم، ما میدونیم، به برانداختن دولت عراق بودن. چون یک، دولت عراق تنها کشور عرب بود که بعد از جمال عبدالناصر تنها کشور بود که صادقانه به مردم فلسطین و به جنبش فلسطین کمک میکرد و اسرائیل نمیتونست این رو تحمل بکنه. دو، پول نفت را در جهت مدرنیزه کردن کشور، عراق دست تبدیل به یک کشور مدرن میشه و سیستم آموزشی گسترده و مدرن و رایگان، سیستم پزشکی گسترده و مدرن و رایگان، جاده ها، سیستم برق، آب و موزه ها و غیره. سه، و بالاخره تصمیم گرفته بود که نفت را به پول دیگری به جز دلار بفروشه و این کار برای امریکا قابل قبول نبود، میبایش میافتاد. نه تنها آن، امریکا از طرف دیگر به خوبی میدونستن که خمینی دشمن خونین صدام حسین و دولت غیر مذهبی یعنی سکولار عراق. نه تنها آن، بلکه CIA کتاب حکومت اسلامی خمینی رو خونده بود، ما نخونده بودیم. می دانستن که برنامه چیست، برنامه او چیست، برقراری حکومت اسلامی، و نمی تواند مرکزش در قم یا مشهد باشه. مرکز اصلی برقراری چنین حکومتی قدس اورشلیمه که از راه نجف و کربلا می گذرد. عزیزان باید کیلومتر شمارا رو موقعی که از اندیمست می اومدی پایین ببینی که تا قدس چند کیلومتره، تا نجف چند کیلومتره، تا کربلا چند کیلومتره. مردم ما باید بدونن که مقدمات جنگ ایران عراق چی بوده. بعد اینکه من بحث های مفصلی به ویژه با چپ ها داشتم که این یه جنگ ارتجاعی از هر دو طرفه و نه یک حماسه نمیدونم فلانه، از هر دو طرف. در هر حال حرفای من مثل کفر بود تا اینکه نیروهای ایران تونستن نیروهای عراقی را از خرمشهر بیرون بکنن، ایران را آزاد بکنن با ده ها و صد ها هزار کشته و زخمی. و حالا هم دولت عراق، هم سازمان ملل، هم عربستان، هم تمام کشورهای عربی حاضر بودن 40 تا 60 میلیارد دلار به دولت ایران بدن و جنگ تموم بشه. خمینی پذیرفت، هاشمی رفسنجانی پذیرفت. به این عزیزان گفتم مسئله بنابراین این نیست، مسئله اینه که نجف و کربلا اینا میخوان تصریح بکنن. بنابراین از نظر سیاسی بی‌تردید شخص خمینی و به اصطلاح نفرت او میتوانست در جهت اهداف دراز مدت امریکا و یارانش باشه. به عزیزان عرض بکنم اینجا یه نکته وجود داره که باید حتما راجبش در واقع صحبت بشه، چون بعضی ها میگن خب علیه امپریالیسم بودن اینا. درسته، با امپریالیسم به طور کلی هم اسامه بن لادن هم عصبت که زرقاوی هم طالبان همه اینا، هم مجاهدین افغانستان، هم ابوبکر البغدادی، اینا با امپریالیسم تضاد دارن. منتها امپریالیسم چه کار میکنه؟ از چه فرمولی استفاده میکنه؟ میگه که دشمن من دوست منه. تا زمانی که اسامه بن لادن و طالبان علیه شوروی، علیه چپ‌ها، علیه حزب دموکراتیک خلق می‌جنگن در افغانستان، من ازشون حمایت می‌کنم. موقعی که کارم تموم شد اسامه بن لادن رو می‌کشم، علیه طالبان به جنگ می‌پردازم. به همین ترتیب هر شبت زرقاوی، به همین ترتیب اون که داعش رو درست کرد، تا زمانی که به دردشون می‌خوردن و علیه دشمن امریکا، و دشمن امریکا چی ها؟ دو نیرو هم، یکی نیروهای چپ در درجه اول، یکی نیروهای ملی در درجه اول. در درجه اول اتفاقا نیروهای ملی موقعی که امریکا کارشون باش تموم شد و دیگه به دردشون نمیخوره، از بین میبرن اینا رو و در واقع تبدیل میشن به چوبی در آستین امپریالیسم. بنابراین اینه که میگن از اول نمیدونم ضد امپریالیسم بوده. آره تضاد دارم، دلیلشم خیلی واضحه که چرا امپریالیسم یه نیروی سرمایه‌داریه و اینا نیروهای قرون وسطایی و پیش سرمایه‌داریه. بنابراین تضاد با هم دیگه دارن، انظر فرهنگی، انظر شیوه فکری و غیره و غیره. بنابراین حالا من میخواستم هر شبت که بنابراین شاه به این دلیل اینا رو دیگه به قول معروف کسایی که توی زندان بودن میدونن که امریکا چطور زیر پای شاه رو خالی کرد. میخوام پروسه این پروسه رو که شاه چطور برداشته میشه و خمینی چطور به قدرت میرسه، اینا فوق العاده مهمه که بدونیم تا برسیم که بعدن اینا چیکار دارن میکنن. ما میدونیم که سال به سال 55 که میرسیم، یه دفعه خود ما که تو زندان بودم دیدم که عصبت که سر و کله مأمورین صلیب سرخ توی زندان پیدا شد، که عزیزانی که تو زندان بودن از من خواستن که به اصطلاح من مترجمشون بشم. صلیب سرخی ها با اینکه از سوئیس اومده بودن ولی انگلیسی کاملا تسلط داشتن. و موقعی که صلیب سرخ وارد زندان ها شدن، در واقع سواچی ها بارها و بارها من گفتم تبدیل به یک مش موش آب کشیده شدن. رژیم هایی که مثل شاه در واقع با شلاق سرپا میمونن. بارها و بارها گفتم چنین رژیم هایی مثل دیوار گلی هم که امریکا یه چوب زده که این دیوار گلی رو نگه داره. هر وقت این چوب رو برداره فرو میریزه. و جناب کارتر همین کار کرد، یعنی صلیب سرخ رو فرستاد به زندان ها. شلاق که از دست سواد یعنی شکنجه که قطع شد، عملا زیر پای شاه خالی شده بود. حالا بعدا که ارتباطاتی بین بهشتی و سایر آقایان و چیز صورت گرفت، اون خودش داستان جداگانه ایه. ولی این اولین کاری بود که امریکا کرد که در واقع سواد رو شلاق و از دست سواد به شکنجه رو قطع کرد. و در نتیجه این اولینش بود. و بعدش ما میدونیم اینا به اصطلاح گذاشتن در سفارت آلمان سخنرانی ها برقرار بشه، یه مقدار آزادی بیان دادم، روزنامه ها شروع کردن انتقاد کردن از شاه و غیره و غیره. عزیزان اگر کتابی هست All Fall Down که گری شیک نوشته، بارها من ازش اسم بردم، گری شیک جز اونایی که توی هیئت حاکمه امریکا نیست، یه آدم صادقیه، الان فکر میکنم در کولومبیا درس میده، ولی دو کتابش خوندنشون فوق العاده مهمه، یکی All Fall Down، یکی October Surprise، شگفتی به اصطلاح اکتبر. اینا نشون میده که اولا قدرتگیری خمینی داستانش چجوری بوده و بعد ارتباطاتی که خمینی با حزب جمهوری خواهی جمهوری خواه از پشت سره در واقع مسئله گروگانگیری و رابطه ای که دولت خمینی و یا شخص خمینی در واقع با حزب جمهوری خواه پیدا میکنه و گرفتن اسلحه از اسرائیل و غیره و غیره برای ادامه جنگ علیه عراق. اینا همش از نظر تاریخی اهمیت داره، ولی به هر حال زیر پای شاه رو اینا خالی کردند از یک سو. و بعدش توی همین کتاب چیز All Fall Down، کتاب دیگه این که لازم خوندنش خاطرات ویلیام سلیوان، در واقع مال چیزه، به یکی کنت بود، یکی از کارکنهای سفارت امریکاست، این کتاب باید خونده بشه. توی هم کتاب All Fall Down و هم در کتاب گری شیک نامه معروف ویلیام سولیوان به وزارت خارجه امریکا هست که در اونجا To Think of Unthinkable، عنوان این نامه To Think of Unthinkable که در واقع ویلیام سولیوان که سفیر امریکاست میگه که ما باید با انقلابیون همکاری بکنیم. این رو هر شبت به وزیر خارجه، حالا اسمش یادم رفته، یه دفعه می‌نویسه. و در نتیجه در این زمان در واقع هم سفیر انگلیس و هم سفیر امریکا ویلیام سولیوان دائم به اصطلاح با شاه ملاقات داشتن و توضیح میده که در واقع عملا مشاعرش شاه از دست داده بود و مرتب از ما میخواست که چی کار باید بکنیم، که بالاخره ما میدونیم ویلیام سولیوان بهش گفت باید بری به تعطیلی، به تعطیلات به اصطلاح گسترده. بنابراین همه اینا مقدمات اینه که شاه چجوری میفته. حالا باید ببینیم خمینی چجوری به قدرت میرسه. انتقال قدرت عملا نظر من اینه، اینا گفتم هست، اختلاف نظر وجود داره، انتقال قدرت عملا زمانی صورت گرفت که جنرال هایزر معاون ناتو که در اروپا مستقر بود اومد به ایران، ارتش، ژاندارمری و ساواک رو تحویل نیروهای طرفدار خمینی داد. انتقال قدرت به نظر من قبلش جورج بول که معاون وزارت خارجه بود از سیاست مداره برجسته، یکی دو بار من در جایی منزل آقای چیز امیر احمد احمدی نه هر شبت که دیدمش به هر حال، جورج بول اومد یک بررسی گسترده کرد، گزارش مفصلی داد که در واقع نشناخ بنا بعدش نخفیار قابل دوام نیستن، در واقع این ایمپریشن رو بهشون داد که در واقع این قابل دوام نیست. و بعدش ما میدونیم که در گوادلوپ چجوری تصمیم گرفته شد که جایگزین شاه چه کسی باید باشه. هر شبت که حالا بنابراین انتقال قدرت رو من در این لحظه حساس میبینم که بعضی ها میگن کودتای نوژه و پوژه و امثال هم که مش مزخرفاتی که شما میتونید شما توی روزنامه کیهان بخونید، اینا اگه میخواستن کودتا بکنن میذاشتن هر سبت که هواپیمای ایر فرانس اینجوری به سلامتی بیاد و وارد ایران بشه فرودگاه مهرآبا. از اینجا من میخوام ریشه های آنچه که الان خمینی حالا به قدرت رسیده پشتیبانی نزدیک به 90% از مردم را داشت، به دلالی که گفتم که جامعه در واقع مذهبی شده بود، یه تعداد زیادی در زندان داشتن که میگفتن علیه شاه جنگیده، نیروهای چپ و ملی مطلقاً از خودشون بی ارزگی کامل نشون دادن، نیروهای ملی رفتن به پابوس آقا، نیروهای چپ بخش عظیمش رفتن به دستبوس آقا، ماهیت خودشون نشون دادن، همشون از این نیروی قرون وسطایی کاملا پشتیبانی کرد. بنابراین تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک در اون لحظه تاریخی آماده بود که یک چنین آدم قرون وسطایی و آدم خاص به قدرت برسه. خمینی پشتیبانی 90 از نیروهای چپ و ملی در داخل تا ده ها و صد ها هزار افراد تحصیل کرده خارج که برای خدمت به کشور اومدن درسشون ها، بعضیشون داشتن پی‌اچ‌دی میگرفتن، پی‌اچ‌دی‌شون رو بل کردن اومدن ایران، تحصیلات خود را نیمه کار رو گذاشتن و به کشورشون برگشت و پوش ها و مقامات خودشون رو هم رها کردن. اگر خمینی و کادرهای سیاسی اطرافش به جای تفرقه انداختن میان تمام این 90% و به جای 8 دیگر اندیشان آنها را بسیج و سازماندهی می‌کرد که نظرم اینه که میتونست، حالا میگه مجاهدین مقاومت میکردن، چپها مقاومت میکردن، خمینی میتونست اینا رو بسیج بکنه، همراه خودش بکنه و تبدیل به یک قدرت عظیم بکنه. هزاران PhD دانشمند، هنرمند، تکنیسیان، دکتر، مهندس که به نظرم امکان پذیر بود، چرا که خمینی مورد قبول 90% بود و اگه میخواستم مجاهدین فرزن نطق بکشن مردم از پادرشو میابردن. ولی آنچه خمینی انجام داد درست عکس آن بود، نه تنها نیروهای ملی را حذف و نیروهای چپ را قلقم کرد، بلکه آیت الله شریعت مداری و طرفدارانش رو، آیت الله طالقانی رو، آیت الله شبیری رو، به خاطر اینکه از یه مقدار از کارگرایی که اطلاقا من باشون کار میکردم، کارگرای پروژه‌ای و فصلی آبادان 14,000 کارگر بودن، شبیری ازشون حمایت کرده بود، خمینی اجارشون کرد، خانه نشینشون کرد، لاهوتی رو، انسانی که من پاهاشو دیده بودم که چه شکنجه هایی دیده بود، دادش دست اسدالله لاجوردی و کشتش، منتظری رو چه کار کرد، طرفداران شریعتی رو، یعنی حتی مذهبی ها رو، فرقان رو و غیره رو، همسایه رو به جون همسایه انداخت، پدر رو به جون پسر، مادر رو به جون دختر، آخونده یا میباید بچه هاشون که مجاهد بودن یا چپ بودن بچه هاشون رو تحویل پاسدارا بدن که اعدام بشن و یا این که چیزشون میتر طالقانی رو و یا حسب فیزیکی قتل عام سال 67 4,000 to 5,000 از فرزندان این کشور در زندانهای جمهوری اسلامی یکی از جنایاتیست که در تاریخ ایران خواهد ماند و مردم نه فراموش میکنن و نه میبخشن. نتیجه تمام اینا چی شد؟ این تفرقه ای که انداخت، این قتل عامی که کرد، قتل عامی که کرد در واقع شوک درمانی بود، من در جایی ندیدم اینو، شوک درمانی بود برای اینکه بتونه هاشمی رفسنجانی، ما میدونیم که در زمان خمینی در 10 سال اول جنگ ایران و عراق رو من به عزیزان عرض کردم که میتونست 2 سال بعد از آغازش ختم بشه، تمام بشه، این همه کشته ندن، ولی در واقع در امریکا و اسرائیل اصرار داشتن دول کنتینمنت، یعنی هم عراق و هم ایران باید تضعیف بشن در اینکه برنامه هاش رو پیاده بکنه، گروگانگیری در واقع که توطئه در واقع هم کیسینجر و هم خانواده راکفلر بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونن ناوگان پنجم امریکا رو بیارن مستقر بکنن، به این بهانه، به بهانه گروگانگیری توی بحرین و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنن. 1. 2، خانواده راکفلر که در واقع بانک چیس منهتن میلیاردها دلار، ده ها میلیارد دلار از زمان شاه مونده بود اونجا که بالا بکشن. بنابراین کارتر نمیخواست شاه رو بیاره به امریکا برای معالجه، هنری کیسینجر و دیوید راکفلر بهش فشار آوردن که شاه رو آوردن به بیمارستان نیویورک و در نتیجه بهانه دادن به دست خمینی برای اینکه سفارت اشغال بشه و اون جنایتی که صورت گرفت که 100% به نفع امریکا به 100% به نفع کشور ما بود. بنابراین اون جنگ، اون سفارت، اون قتل عام‌ها، همه اینها باعث شد که بعد از درگذشتش هاشمی رفسنجانی به قدرت برسه و بعد از این شوک درمانی که رعب و وحشت در دل مردم انداخته بود برای اینکه سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و سیاست‌های نئولیبرال تعدیل ساختاری رو بتونه پیاده بکنه. میخوام این مقدمات رو به عزیزان عرض بکنم که چه اتفاقاتی افتاده که یک مش دوست، قاچاقچی، وطن فروش، سرسپرده اجنبی قدرت در دستشون افتاده در اتاق بازرگانی از نظر اقتصادی و در بسیاری از جاهای دیگه. باید ما تمام این مقدمات رو بدونیم که چه اتفاقی افتاده و این در واقع غیر از قتل عام‌هایی که اینا در 10 سال اول انجام دادن بعدش میرسیم به قطعهای زنجیره‌ای. شما من بارها به بارها گفتم موقعی که انسانهایی بعضی از اونهایی که من میشناختم شکرالا پاک نژادها رو، سعید سلطان پورها رو، بیژن کهرازی ها رو، دکتر نریمی شاه رو، مهدی علوی ها رو و هزاران نفر از این ها رو تو اعدام بکنی چه کسایی رو میذاری به قدرت برسن؟ اینایی که به قدرت رسیدن، صادق زیبا کلام ها رو، موسی غنی نژاد ها رو، محمود سریع القلم ها رو، برادران نیلی ها رو، عباس آخوندی ها رو، اصلاح طلبایی رو که میبینیم تو روزنامه هاشون چی میشن، اجنبی پرست های وطن فروش، ستون پنجم و اقتصاد رو میگی دست مشتی دوست تا مغز استخوان فاسد و قاچاقچی. نتیجه این سیاست هست. بنابراین اینا آدمو به شدت اذیت میکنه و در نتیجه جامعه رو به جایی میرسونه مجموعه اینا که میگن دستمون بشکنه که انقلاب کردیم، پامون بشکنه که انقلاب کردیم، و بعدش هم تن میدن به بسیاری از چیزای بسیار ناخوشایند و بد که در واقع حالا من ادامه میدم که این چیزای بد که بهش میبرم دلائلش چیه. و جمهوری اسلامی در 20 یا 30 سال اولیه عمر پلیدش بزرگترین خدماتی که خمینی به امریکا کرد، یعنی قلعقم چپام نیروهای ملی با اسبانی اومدن ناوگان پنجم به خلیج فارس، تخریب ایران و کشته شدن صدها هزار نفر و زخمی شدن صدها هزار نفر، خدماتیه که شاه نمیتونه. فرزان شاه جنگ با عراق رو آغاز نکرد و یکی از دلائل برافتادنشون بود، در حالی که هم موساد و هم شیعه میخواستن به خمینی این کار کرد. گروگانگیری ما میدونیم چه عواقبی داشت، ادامه جنگ ایران و عراق، قتل عام چپ‌ها و منزوی کردن نیروهای ملی و یا کشتنشون، در واقع همه اینا خدماتی بود که. و بعدش هم هاشمی رفسنجانی که من بارها گفتم جز اونایی بود، من اواخر سال 54 و 55 اونایی که توی بند یک اوین جمع شدن، ساواک زیر نظر سیاهی جمع کرده بود، یکی از اونا همین هاشمی رفسنجانی بود، البته آقای منتظری طالقانی هم اونجا بودن، ولی اینا بعدن صفرشون از هم جدا می کنن. ما می دونیم طالقانی رو دق پشش کردن، منتظری رو هم ما دونیم چه برسرش بردن، ولی هاشمی رفسنجانی از بند یک اوین به نظر من با ساواک و سیاهی عهد مودت بست. و ما میدونیم به شکرالا پاک نژاد الان هم گفته بود، شکرالا پاک نژاد به خود من میگفت که هاشمی رفسنجانی بهش گفته ما همه تونو میکشیم، و این آدم خیانتکار ضد ایرانی و ضد انسان همین کار رو هم کرد. ولی وظیفه مهم دیگری که به عهده‌اش بود پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و مکتب شیکاگو بود که ده ها نفر رو از جمله همین روحانی و هر شبت که همین جهانگیری ها و طبیبیان ها و هر شبت که و غیره و غیره رو اینا رو تربیت کردن در اینکه این سیاست ها رو پیاده بکنن. یک مشت دوست رو حاکم بکنن و مسلط بکنن بر اقتصاد ایران. همه این کارا رو میکنن، ولی در سطح جهانی، حالا برگردیم به سیاست جهانی، یک شکل اتفاقات دیگه میفته. از اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 90 و اونم فروپاشی شورویه. سال 79 سال شوم واقعا یک حمله شوروی به افغانستانه که آغاز پایان شوروی بود. سادات رابطه برقرار میکنه در سال 78-79 با اسرائیل که خیانت عظیم و بعدش هم انقلاب 57 صورت میگیره و خمینی به قدرت میرسه. تمام این در سال 79 صورت میگیره. اینا غیر از این فجایعی که گفتم انجام دادن، برای حمله امریکا به افغانستان دست در دست امریکا عمل کردن، همین آقای ظریف. برای حمله امریکا به عراق دست در دست امریکا عمل کردن، باز آقای ظریف. همه این خیانت ها رو کردن، ولی در سال 1990-91 اتفاقی که میفته شوروی از هم فرو میپاشه و هیئت حاکمه امریکا، در واقع صهیونیست‌ها، تسلط کامل پیدا میکنن و آدمای مثل ریچارد پرل، ارتباط سکوتر لیبی، بیل کریستول و غیره و غیره و پال ولفوویتس واقعا به قدرت میرسن و تئوری های دهه 1990 رو نمیشن که من بارها ازشون اسم بردم. ارتباط دیفنس پالیسی گایدنس که بخشایش توی روزنامه نیویورک تایمز اومد، که در واقع تسلط بلا منازع امریکا در جهان. برای تسلط بلا منازع باید 7 کشور از پا در بیان. اینا کشورهایی هستند که با شوروی یه روابطی داشتن و یا سرکشی میکنن و تسلیم کامل نمیشن. بارها از این کشورها من اسم بردم: ایران، عراق، سوریه، سومالی، لیبی، عربستان و سومالی رو اسم بردم. 7 کشور از جمله ایران که باید از پا در بیان. از این موقع که در واقع هیئت حاکمه ایران در واقع به رهبری خامنه ای تصمیم میگیره که در برابر این بیفته. به عزیزان عرض بکنم در سال 2003 که امریکا به عراق حمله میکنه، اینا فکر میکردن، در واقع خود پال ولفوویتس اینا رو بهش بیان کرده که عراق رو میشه کاملا در عرض مدت کوتاهی چند هفته از پا در آورد و 50 میلیارد دلار بیشتر خرجش نیست. نفر دوم ایرانه. هموطنانمون اینا رو هم باید بدونن. نفر دوم ایرانه. یعنی ایران قرار بوده به سرنوشت عراق، سوریه، لبنان هم جزء کشورهایی که میباشه و غیره و غیره و سومالی و سودان فکر میکنم اینا باید از پا در بیان. ایران نفر دوم بوده. کتابی که نوشتن که آره ما رفتیم به بغداد ولی مردان به تهران میرن، عراق چیزی نیست. شانسی که ایران آورد، امریکا برخلاف انتظارش گیر کرد تو عراق و ایران در این فاصله تصمیم گرفت که در برابر اینها بیسته. حالا به عزیزان یکی دو نقطه، چون وقت داره تمام میشه، میخوام اختلافی که بین خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، که این دوتاشون در واقع بعد از رفتن خمینی اینا رهبری در دستشون بوده، اختلافشون بر سر مسئله تسلط بانک جهانی به صندوق بین المللی پول، اینا چیزاییه که من بعد از قدرت گیری رئیسی به این نتایج قطعی رسیدن. برای اینکه من میدونستم که خامنه ای نقش اساسی داشته که با حکم حکومتی اصل 44 رو حذف بکنه و حالا ما میدونیم که فقط اصل 44 رو حذف نکرد، اصل 43 رو حذف کرد، از اصل 43 تا اصل 53 رو حذف کرده، یعنی حقوق کارگرا رو. خامنه‌ای بنابراین در این مسئله با هاشمی رفسنجانی تفاوتی نداشته، هر دوشون طرفدار تسلط بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دشمنی با طبقه کارگر. حالا صحبت خواهم کرد که پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال یعنی چه. من یه برنامه‌ای گذاشتم توی تلگرام که آقای امیدی سخنرانی بسیار جالبی کرده و مسئله نئولیبرالش رو وسیعاً باز کرده که چه بر سر ایران آورده. در این مسئله بین هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای اختلافی نبوده. اختلاف بین این دو نفر بر سر سیاست خارجی بوده که بعد از اینکه امریکا تصمیم میگیره که نه تنها عراق و سوریه و لبنان اینا رو از پا در بیاره، بلکه ایران رو هم از پا در بیاره، خامنه ای تصمیم به مقاومت میگیره. از اینجاست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر میکنه و اختلاف میفته بین هاشمی رفسنجانی و خامنه ای. هاشمی رفسنجانی میگه که الان موقع مذاکره است، موقع موشک پرانی نیست و بشار اسد چیز شیمیایی به کار برده و امریکا باید حمله بکنه به سوریه. خامنه ای میگه که باید از سوریه دفاع بشه، از حزب الله دفاع بشه، از مردم فلسطین دفاع بشه و در برابر اینها باید ایستاد. از اون موقع هم سیستم دفاعی رو تقویت میکنن و هم در برابر صهیونیستا و امریکا میایستن. اینه که میگن میایستن یعنی میایستن، در عمل میایستن، که این البته اون وقت و به اصطلاح یک عواقبی داره. عواقبش عبارت از اینه که از نظر سیاست داخلی نه تنها تورم که مردم رو از پا داره در میاره، نمیخوام واردش بشم که مردم از این قضیه چه رنجی میکشن، پیاده کردن احکام شریعه که این چه رنجی به مردم میده، که فقط مسئله حجاب نیست، حقوق زنان چطور لگدمال میشه در خوردن، در نوشیدن، در آداب خلا، در آداب ترسوچه رابطه زن و مرد، دختر و پسر دخالت کردن، همه اینا مردم رو به اینجا رسونده، نفرت و کینش رو، و از این جهت با نهایت تأسف سیاست خارجی جمهوری اسلامی که ایستادن در برابر امپریالیسم و در برابر صهیونیسم و از جمله دفاعش از مردم فلسطین، مردم اینو هم نمیتونن بپذیرن. میخواستم به اینجا برسم که تضادی که بین این دوتا سیاست، که سیاست داخلی از یک سو و سیاست خارجی از سوی دیگر هست، چطور اوضاع ایران رو تبدیل به یک اوضاع بسیار پیچیده کرده و معضل ایران رو یک معضل در واقع می شود که منحصر به فرد کرده نسبت به تمام کشورهای حتی همسایه، که در واقع از یک سو سیاست های داخلی از ارتجاعی ترین سیاست هایی هستند که دارن پیاده می شن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اجتماعی، ولی از نظر سیاست خارجی هموطنانمون باید بدونن که برنامه صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها این بوده که ایران رو به سرنوشت سوریه، به سرنوشت عراق، به سرنوشت لیبی تبدیل بکنن. این رو که میگم تمام اسناد، مدارک و تاریخ اینو نشون میده و جمهوری اسلامی در برابر این مقاومت کرده. بنابراین حرف این هاشمی رفسنجانی که الان موقع مذاکره است، مذاکره یعنی چه؟ همین صحبتی که راجع به برجام، یعنی تسلیم. در اینکه اصلاح طلب ها ما میدونیم و جناح روحانی دنباله هاشمی رفسنجانی هم که اینا با حمله نظامی امریکا به ایران مخالفند، ولی میگن بدون حمله نظامی ایران باید تسلیم بشه. ما خوشمون نمیاد که حمله بکنند، برای اینکه میدونن اگه حمله بشه ایران، به ایران اولین نیروی که از بین خواهد رفت اصلاح طلب ها خواهند بود. ولی باید ایران تسلیم بشه. به صحبت های آقای ظریف یه که آره حضور خوب نیست ولی نفوذ اشکالی نداره. امریکا نفوذ داشته باشه یه چه اشکالی داره، حضورشه که خوب نیست. یعنی ما بد نیست بریم زیر نفوذ. اینه، یعنی میخواستم این رو عرض بکنم که مجموعه اینا، اوضاع داخلی و ریشه نفرت عظیم مردم چیه از یک سو، و از طرف دیگه این نفرت عظیمی که دارم چه خطرات میتونه به وجود بیاره که در واقع مخالفت با کمک جمهوری اسلامی به فلسطین بکنن، به حزب الله بکنن، به مردم سوریه بکنن، به مردم یمن بکنن و بگن که آره پول جمهوری اسلامی میره تو تونل‌های غزه. فرقی به این لجن آلودگی در برابر مردم غزه و مقاومتشون در برابر صهیونیسم آدمخوار و خونخوار یک چنین حرفایی بزنن. این چنین اوضاعی سرنوشت جمهوری اسلامی، مردم ایران باید از این رژیم گذار بکنن. در این مسئله شکی وجود نداره، در اینکه مردم ایران لیاقت یک حکومت پروگرسیو واقعی مدرن دارن. منتها در حال حاضر براندازی به معنای تجزیه ایرانه، چون تو الترناتیوی نداری، سازماندهی نداری، تشکیلات نداری، رهبری نداری. براندازی در حال حاضر یعنی فروپاشی ایران، و این خاص امپریالیست و صهیونیسمه. هدفشون اینه که ایران به سرنوشت عراق، عراق همین کشور تجزیه شده است، هم مطلقا استقلال نداره. شما ببینید الان آقای سودانی چه دست و پایی میزنه، نمیدونه چه کار بکنه، زیر سیطره امریکاست. مثلا پایگاه دارن اونجا، شمالش رو نگاه بکن، پایگاهاشون رو نگاه بکن و غیره و غیره. نمیخوام واردش به سوریه رو ببینید چه کار کردن، تکپارش کردن. لیبی رو ببینید چه کار. هدفشون این بوده که ایران به این سرنوشت دچار بشه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از نگاه به شرقش گرفته تا مقاومتش در برابر اسرائیل و امریکا، فعلا ایران رو به یک داشته. بنابراین تضاد. ولی آنچه که سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه سیاست خارجیش نیست، سیاست داخلیشه. اگر این سیاست های داخلی رو تغییر بنیانی درشون به وجود نیاره، سرنوشت ایران مورد مخاطره عظیم قرار خواهد گرفت از طرف اجنبی و اجنبی پرستا، چه در خارج و چه در داخل. در نتیجه این معضلیه که باید مردم به طور دراز مدت کار طولانی سیاسی بسیج و سازماندهی به وجود آوردن الترناتیو مشروع و ترقی‌خواه برای اینکه یک جایگزین مقبول و مشروع و انسانی در برابر این حکومت ارتجایی به وجود بیاد تا بشه از این حکومت گذار کرد. اینا در واقع فعالیت های دراز مدت که باید وظیفه اولیه خودمون رو برای بسیج و سازماندهی مردم به ویژه طبقه کارگر، برای اینکه این حکومت شخص خمینی خامنه ای دشمن قسم خورده طبقه کارگر یعنی اکثریت بزرگ مردم ایرانه. این چیزی که گفتم بعد از بزدگیری رئیسی به قول معروف از حرمان شمس به سخنرانی های اخیرش اینو نشون داده. در این حد من فکر میکنم این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، تعطیل زمستانی خواهد بود، ولی از هفته های بعد این بحثا رو ادامه میدیم. عزیزان اگر انتقادی دارن، اگر چیزی دارن، میتونن به وسایل مختلف به گوش و چشم من برسونن. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاستم خیلی ممنون عزیز. عزیزم میدونن برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، بعدش میره به دانشجو، بعد به تلگرام، به اینستاگرام و بعدش هم تویتر و mbahi.org. تا دو هفته دیگه با عزیزان خدافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.